بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سوره مبارکه عادیات مورد صحبت بود. حدوداً مطالبی که به نظر می رسید مناسب است و میسور است بردتون رسید از فواید این سوره مبارکه و شأن نزول این سوره و بعد هم سوگندهایی یاد شده است و اون چه برای او سوگند یاد شده است سه مسئله بود. یک اینکه انسان در ارتباط با خداوند متعال کفور است، عاصی است، بخل می‌ورزد به انجام وظایفش و دیگر اینکه این انسان خودش هم گواه بر چنین وضعیت ناپسندی هست و باز اون چه مورد قسم قرار گرفته اینه که انسان نسبت به علاقه به مال شدید است، بسیار مال دوست است و در ضمن مسائلی خصوصیاتی گفته شد. در نهایت هم فرموده است که به جاست لازم است که انسان متوجه باشد که وقتی که مبعوث می شود از دل خاک و زنده می شود و از قبور خارج می گردد و اون چه در نهان اوست همه اونها بروز پیدا می کند، خداوند متعال در اون روزگار و همیشه هم این چنین است، به این انسان ها و همه اعمالشون آگاه هست. به این صورت هم ترجمه شد. تتمه ای که امروز عرض کنم و عرضم رو جمع کنم از این سوره مبارکه، امیدواریم بتونیم از آیات قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام بهره بگیریم و از این ماه پرفیض سودی داشته باشیم. اون چه امروز به عرضتون میرسد در ارتباط با مسئله حشر از قبرها و زنده شدن، روز گذشته عرض شد که از ضروریات مکتب وحی است که انسان بعد از این عالم در عالمی قرار میگیرد و به حساب و کتابش رسیدگی میشه. البته ترتیبی که از عالم بعد از روایات و مدارک وحیانی استفاده میشود، ترتیبش اینه که بعد از این عالم برزخ، بعد از عالم برزخ عالم قیامت، بعد از عالم قیامت پایان برنامه قیامت بهشت یا دوزخ، جاودان در بهشت یا دوزخ بودن. این اجمالاً مستفاد از مدارک وحیانی است که ما سیر آیندمون اینه. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. عوالمی را قبل گذروندیم که به بخشی از اونها در این آیه که خوندم به نحو اشاره شده است و در روایات و آیات به صراحه مسائلی آمده است. عوالمی را گذروندیم که در مدارک وحیانی از اون عوالم که یاد شده، یکی از اونها مطلبی است که در ذهن هممون هست و صحبتش گاهی می شود که عالم زر باشه. اون وقت عوالمی غیر از عالم زر هم استفاده میشه که در جریانش بوده ایم، تا اینکه بعد به ترتیب خاصی از خاک جسم ما آفریده شده، اصلمون از خاک است و بعد هم اون چه در ارتباط با عوالم قبلی داشتیم مرتبط به اون چه که از خاک آفریده شده است قرار میگیرد، ارتباط پیدا میکند و مدتی در این عالم هستیم و بعد از این عالم هم این مسیری که به عرضتون رسید. و نسبت به مسئله قیامت که عرض شد آیه های فراوان روایات بسیار داریم، مسائل بسیاری مطرحه. اشاره روز گذشته در ارتباط با حشر جسمانی و جسدانی و عنصر ترابی و خاکی انسان مقداری اشاره شد، بعضی از مطالب گفته شد. از مسائلی که مربوط به قیامت مطرح است به اختصار به یکی دو تا مسئله اشاره میشه. یک اینکه جریان حادثه قیامت بسیار بسیار سنگینه. هر چه فکر کنیم از آن سنگین تر است. ولی در عین این که بسیار سنگین است، برای اهل تقوا و طاعت الهی و اونها که در مسیر حق حرکت کردن بسیار بسیار گواراست، بسیار در شادی و خوشی و راحتی هستن. ولی اصل سنگینی جریان قیامت در حد است که در اون آیه شریفه که مکرر صحبتش می شده، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، که فردایی که انشاءالله می رسیم به سوره زلزله مناسب هست براتون توضیح داده بشه، شدت در این آیه شریفه بیان شده و آیات دیگر رو که انشاءالله فردا بردتون میرسد. اونی که حالا امروز تذکران گفته میشه اینه که این روز قیامت روزیست که به حساب و کتاب انسان رسیدگی میشود جدی، که باز این مطلب هم در سوره زلزال به مهمترین صورتی یادآوری شده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و روزگار رسیدگی به حساب و کتاب انسان و از اسماء اون روزگار که در قرآن کریم اسمهای بسیاری آمده است، یکیش یوم تغابنه، روز تغابن. تغابن غبن از ماده غبن است، غبن یعنی ضرر. روز تغابن است و روز ضرر. خود این که تغابن گفته شده و تفاول هم هست و دو چیز در نظر گرفته میشه، دو شخص در نظر گرفته میشه، گاهی اینجور معنا شده، یعنی روزگاری که بهشتی ها جهنمی ها بینشون مسئله قبل و ضرر مطرح میشه، یعنی دوزخیان ضرر خودشون رو میبینن به نفع بهشتیان. چه این که در احادیث هست بهشتی ها در بهشت که مستقر میشوند، جایگاه جهنمی هایی که اگر بهشتی میشدند که برای اونها هم جایگاه آماده بوده است و اونها چون جهنمی شدند رفتن به جهنم، قصور مربوط به اونها، کاخهای مربوط به اونها مونده است، بهشتیانی که در مسیر حق بودند و خودشون براشون چنون کاخها قصرها مقرر بوده است، به اضافه قصور خودشون، کاخهای خودشون، نعمتهای مربوط به اون کاخها و قصور، اون چه مربوط به جهنمی ها بوده که اگر خوب می شدن بهشتی می شدن، اون امکنه و قصور برای اونها بود، داده می شه به این بهشتی ها. لذا در حقیقت بهشتی ها سود می برن و جهنمی ها ضرر می کنن. لذا گفته شده تقابن. و ضمناً از این روایات یک نکته لطیفی که استفاده می شود، برخلاف اون که در مبنای جمعی از فلاسفه آمده، اینه که معلوم میشه بهشت و جهنم به اضافه اون خوشنودی های روحی و معنوی و ملکاتشون که به جای خودش محفوظه، در بهشت و جهنم نعمت های خداوند غیر از اون حالات نفسانیشون تهیه دیده است. در یک بیانی در اسفار هست، جلد 9 اسفار، که میگوید تمام اون چه در بهشت هست از نعمتهای بهشتی، همه اونها تولید شده نفس انسانه. یعنی نفس انسان ملکات خوبی که داره، فضائل روحی که داره، از اون فضائل و ملکات خوب تولید میشه اون قصور و حور و وابسته به نفسش هست. اونجا چیزی محقق و ساخته شده نیست، بلکه نفس اوست که مهمتر از این عالم، اعظم از این عالم، از حور و قصور و اشجار نفس انسان میآفریند. به همین صورتی که عرض میکنم در اسفار تصریح کرده. نه، اینا اشتباهه. درست است که چنین چیزهایی هم در کار هست، ولی اینجور نیست که هر اون چی که هست این خیر. قبل از این حرف ها لذا در این حدیثی که الان خوندم، بهشتی ها به ارث میبرن چیزایی که ساخته شده بود برای جهنمی ها، که اگر بهشتی می شدن به اونها می رسید، به بهشتی ها داده می شه. ضمناً از این روایات هم می شود رد اون حرف ها رو فهمید، که باز مسئله آخریست. در هر حال نتیجه این شد که روز تقابونه. روز تقابون که هست، در ارتباط با مسئله تقابون یک حدیث به عرضتون میرسد که در بهار شریف جلد 7 صفحه 262 نقل شده از وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. انه یفتح للعبد یوم القیامه على كل يوم من ايام عمره 24 خزانه، 24 صندوق در روز قیامت برای هر فردی در ارتباط با هر روزش نهاده میشه و گشوده میشه. عدد ساعات شب و روز. حالا زمدن یک سوالی است که بعضی عزیزان، خب اهل تحقیق الحمدلله، این اصل ساعت 24 ساعت از کی درست شده، از کی تنظیم شده شب و روز به 24 ساعت؟ یک مقداری مختصری تفحص شد، به جایی نرسیدیم که ریشش رو پیدا کنیم. بعضی از دوستان هم بودن که به حمدالله تو هر زمینه که صحبت میکنیم میبینیم ید طولایی دارن. اتفاقا ایشان هم بودند و یه اشاراتی به ذهنشون آمد، اما در این حال یه چیزی درست حسابی به ذهن نیامد. اشاراتی که در یکی از کشورهای خارج در دوران بسیار گذشته از سایه های ستون ها که تعداد معینی بوده به اون حساب یک کاری شده، در این حال چیز درست و درمونی به دست نیامد. که این ساعت اصلا از که درست شده؟ این ساعت که روز و شب به 24 ساعت تنظیم شده چی شده؟ در هر حال در این حدیث هم هست، معلومه چه خب خیلی تنظیم شب و روز به 24 ساعت سابقه داره، که در حدیث هم داره اشاره میشه. فخزانتون یجدها مملوبه نورا، بعضی از این صندوقا پر نور، مملوب و از نور، و سرورا، و به گونه ایست که موجب سرور و شادی میشه برای صاحبش. اون چنون سرور از این خزینه و صندوق برای صاحبش به وجود میاد که اگر آن سرور را بر جهنمی ها تقسیم کنند، گرفتاری جهنم را احساس نمی کنند. فیناله عند مشاهدتها من الفرح و السرور ما لو وزع علی اهل النار لادهشهم عن الاحساس بألم النار. درد آتش را احساس نمی کنند اگر اون سرور و اون شادی که در این مرکز مربوط به این جناب ذخیره شده است تقسیم بشه، اونها خوش خوش خواهند شد. و هی ساعت التی، اون چه ساعته که نتیجهش این شده؟ و هی ساعت التی اتا فیها ربه، اون ساعتی که در اون ساعت در طاعت خدا بوده، در نماز بوده، در انفاق بوده، در صله رحم بوده، در احسان به زیر دست بوده، در جهت گذشت و عفو بوده، کار خیلی که داشته، نتیجهش چنین مرکز نور و سرور می شود که مایی چنین خوشحالیست. التی اطاع فیا ربه ثم یفتح له خزانتون اخرى، بعد یک خزانه دیگر و صندوق دیگری براش باز میشه. فیراها مظلمه، چنون در اون صندوق ظلمت است که ظلمتش بسیار بسیار خیره کننده است. و بدبو، و یراها مظلمتن منتنتن مفزعه، ناراحت کننده بدبو، اونچنون که اگر اون بوی بد و اون ظلمت کذایی بر بهشتیان تقسیم بشود، بهشتی ها عیششون در بهشت منقص میشه و از نعمت‌های بهشتی بهره نمی‌گیرند. اونچنان مظلمه است و منتنه که فیناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم علی اهل الجنه لنقص علیهم نعیمها و هی الساعت التی عصا بها ربه. اون ساعتی است که در اون ساعت گناه کرده، ساعتی که غیبت کرده، ساعتی که تهمت زده، ساعتی که دروغ گفته، ساعتی که خیانت کرده، هر گناهی مرتکب شده نتیجهشون بشه که این گرفتاری بیش میاد. ثم یفتح له خزانتون اخرى، بعد صندوق دیگری، خزانه دیگری که براش باز میشه. فیراها فارغتن لیس فیها ما یسره ولا ما یسوعه، اون وقت میبیند که در این قسمت سوم نه چیزیست که مایه خوشحالیش باشه و نه چیزیست که مایه ناراحتیش باشه، چیزی درش نیست. و اون ساعت ساعتیست که به کارهای مباح مشغول بوده یا خواب بوده. اون وقت البته به کار مباهم که مشغول باشه، به لذایزم که مشغول باشه، اگر به مقدار لازم باشه جزء برنامه است و خودش به طور اکثر در مواردی خودش اونم پاداشی داره. اما اون وقته که یکم اضافه بر برنامه به تفریح گذرونده، به کار مباه گذرونده، چیزی اون وقت صندوق خیری براش نیست. در چنین صورتی که این صندوق یفته ثم یفته له خزانتون اخرى فیراها فارغه لیس فیها ما یسره ولا یسوءه و هی الساعت التی نام فیها او اشتغل فیها به شیء من المباهات دنیا. در این صورت چی میشه؟ چنان حسرت میخوره که قابل توصیف نیست، که ای وای من میتوانستم در این ساعت یک کار خیری انجام بدم و انجام ندادم. حسرت میخوره سخت. و اشتغل فیها به شیء من مباهات دنیا فجناله من الغبن والاسف علی فواتها. این که اون ساعت رو از دست داده و میتوانسته است که کار خیر انجام بدهد. گفتم طبعا اون مواردی که ضرورت داره اونها جای خودش محفوظ، اون ساعتی که اضافه بر اون چه ضرورت داره به تفریح سالم، به مباهات گذرونده، به غیر گناه گذرونده. حیث و کان متمکنن من ان یملعها حسنات، چون میتوانست دست پرش کنه از حسنات، این کار نکرده، حسرت میخوره. مالا یوسف، حسرتی که قابل توصیف نیست. و من هازا قوله تعالی ذالک یوم التغابن. عرض کردم که یک اسمش این قیامتی که صحبت شد، انسان که محشور بشود در قیامت چنین، یک اسمش روز تغابنه که اون وقت قصه میخوره. یک تغابنم یک معناش میشه که حالا عرض کردم، یه معنی که اول گفتم، یک معناش میشه که جهنمی ها یک جون قصه میخورن، بهشتی هم که اینجوری باشن، اهل بهشت بودن اهل بهشت میشن، باز قصه میخوره که چرا کمتر استفاده کرده، بیشتر استفاده میکرد. یکی از افراد بسیار فوق‌العاده در خوبی رو اینجور نقل میشد که شاید 7-8 سال بیشتر از که فوت شده، ایشان خدا رحمتش کنه، مرد بسیار فوق‌العاده بود. یکی از بستگانشون نقل شد که گفته که خوابشون دیدم و در سن 93 سالگی هم فوت شده بود، موفقم بود. گفته بود اگر میدونستم کارای خیر و عبادت و طاعت پروردگار اینقدر در آخرت نقش و اثر داره، مرگم از خدا نمیخواستم. مثل که جان در وضعیتی بوده از کمال و اینها که رفتنشونم به درخواست خودشون بوده، یعنی خودشون دیگه از خدا خواستن که برمند. مثلا چون گاهی میشه که در یک شرایط قرار میگیرن که دشواری های سختی های طلب مرگ میکنن. حالا اینا دیگه یه مقداری جای انقل تو صحبت هم داره. همین چند روز قبل یکی از آقایون برخورد داشتم باش، صحبت یک آقای خیلی خوب بود که فوت شد خدا رحمت کرده، گفت من شریک فوتشم. گفتم نفهمیدم یعنی چی. گفت بخاطر یک خانش دعوت بودیم، بعد از جلسه دعوت به من گفت بریم تو اون اتاق. دیگه رفتم تو اون اتاق، گفت من دعا میکنم که بمیرم تام آمین بگو. و گفتم خیلی خوب. گفت یا شما دعا کن من آمین میگم، یا من دعا میکنم شما آمین بگو. خودش دعا کرد و ما هم آمین گفتیم. بعدم فاصله نشد، زود فوت شد. ازا گفت من شریک فوتش هستم. بعد من گفتم این که کار خوبی نیست آدم که از خدا بخواد بمیره، مگر اون شرایط خاص. گفت بله، دیگه یه مقدار پیر شده بود، دیگه اگر بمونه به همین صورت قرارم بر نیست که معجزه بشه، جوان بشه، چنین بشه، ما یه زحمت دیگر هم بشه و خودش هم اذیت بشه. گفتون دیگه بریم دیگه، عمری هم کرده اون، بس بریم، شده پیش میادم. در هر حال اون طرف کاروی خیر خیلی حساب داره، خیلی سود داره. اینه که به جاست که انسان بعد از به مقدار لازم از نظر تفریح سالم و استراحت لازم از روز دقیقه هاش حساب کنه و راه هم داره که این کارو بکنه. یک راهش اینه که دلشو متوجه خدا کنه و دل یاد پروردگار باشه، اون وقت به مقداری که تفریح سالم و لازم که مسئله نداره، که روز برنامه است مشکل نداره، وقت اضافاتش گاهی آدم توی جلسه نشسته صحبت از این طرف اون طرف میشه، گناهی در کار نیست ولی فایده ای هم نداره، این دلش مشغول باشه. الله بگه متوجه خود مواظب باشه، وقت این که ذکر قلبی میگوید و خدا رو یاد میکند، این براش اجر هاست، پاداش هاست. اینه که از همه اوقاتش میتواند انسان استفاده کند که اون طرف بهره بره. پس اینجور شد که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اون روزگار روزگاری است که اینچنینه و این حساب و کتاب داشتن که صحبت شد. یک حدیث هم در این مورد براتون عرض کنم که بیشتر انشاءالله دقیق بشیم در کارمون، در همین جلد هفتم و صفحه 163 از کتاب شریف بهار. این حدیث آمده است که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لا تزول قدم عبد یوم القیامه من بین یدی الله حتی یسأله عن اربع خصال. به تعبیر معمولی قدم از قدم انسان در قیامت بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز از او سوال میشه. عمرک فی ما افنیته، یک سوال میشه که عمرت را چجور گذروندی، از کل عمر سوال میشه که چجور این عمر رو گذروندی. که خب میدونیم بسیار بسیار مسئله عمر غنیمت و سرمایه مهم است عمر، و هر آنی از عافیت که در اختیار ما قرار میگیرد بستگی دارد به میلیاردها فعل و انفعال در عالم خلقت. تا یک دقیقه یک ثانیه با عافیت در اختیار ما قرار بگیرد. یعنی کسی متذکر این نکته باشه، الان ما که اینجا نشستیم به همین مقداری که الان در عافیتی نشستیم اینجا، باید زمین اون چنون که مناسبش هست به چرخه، زلزله نباشه، باید طوفان نباشه، باید ماه در جریان گردش خودش باشه، خورشید همینطور، فعل و انفعالاتی که نمیدونیم در بدن خودمون همه سلول ها همه بایستی در جریان کار خودش باشه تا وقتی یک آن در اختیار ما بیاد. یعنی که خیلی جا داره که انسان در مصرف اون دقت کنه. من این حدیث رو اونقدر خوندم که گاهی از خوندنش خجالت بکشم، ولی میبینم خیلی حدیث پرتذکره که پیامبر گرامی فرمودن که کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک. انسان بیشتر از دقتی که در مصرف پولت میکنی در مصرف عمرت دقت کن، که این عمر کجا داره میگذره، چجور داره میگذره. از عمر سوال میشه و سوال میشود از این که و جسدک فی ما ابلیته، این سلامتیت را در چه مسیری مصرف کردی انسان، و در چه راهی انسان جسدش کم بکم به ضعف و ناتوانی منتهی شد، رو به پیری رفت، در چه راهی. و مالک من اینه کسبته، اموالتو از کجا کسب کردی و اینه وضعته، و کجا نهادی و در چه راهی مصرف کردی. و عن حبنا اهل البیت، و سوال میشه از دوستی خاندان رسالت علیهم السلام که بسیار بسیار مسئله محوری در سعادت انسان است. و صحبت آخرمون که از این سوره مبارکه گذشته باشیم اینه که در تأویل بعضی از این آیات شریفه سوره عادیات اینجور آمده در حدیث که در ارتباط با ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است و آن این آیه است: ان الانسان لربه لکنود. تأویلش اینه یا بیان یکی از مصادیقش اینه، حدیث داره که خود مسئله تأویل هم مسئله مهمی است که حرفایی دارد. فعلا با همین اشاره که عرض میکنم، بعضی از آیات قرآن براش یک تأویل، دو تأویل، یک بعد، دو بعد، در حدیث داره تا 70 بعد، گاهی یک آیه 70 تا معنا برای این یک آیه هست. منتها اینا بایسته که در ارتباط با معصومین علیه السلام بیان شده باشه، و الا خب بحث مفصل خودشو داره. حالا ان الانسان لربه لکنود، یعنی اونایی که دشمنی مخصوص داشتن، عناد سختی داشتن با آقا هست امیر علیه السلام، که خب در ذهن همه هست چه کسانی هستن، اینها هستن که نسبت به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام لربه لکنود، یعنی نسبت به آقا علی علیه السلام کنودند و کفورند. یعنی با توجه به این که مسئله اینقدر رخ شده و به فرموده مرحوم خواجه نصیر که در تجرید عباراتی دارن، حاصلش اینا میشه، به فرموده ایشان سه تا مطلب ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام را روشن روشن اعلام میکنه، اثبات میکنه. یکی نصوص، یعنی بیانات روشن پیامبر گرامیمون که فرمودن خلیفه بعد از من، امام بعد از من علی ابن ابی طالب است و ائمه معصومینی که اسم بردن. از این طریق نص و نصوص. دیگر داشتن فضائل بی نظیر، عدالت بیمانند، علم بیمانند، کمالات بیمانند، شایستگی های بی نظیر، وقتی در آقا حضرت امیر علیه السلام و ائمه معصومین هست، دیگر نوبت به دیگری نخواهد رسید. و همین هم باز دلیل بر اینه که اینها جانشین پیغمبر اکرمند. سوم، ادعای خودشون خلافت را امامت را همراه با معجزه، یعنی همچنون که پیامبری پیامبر اکرم یک راهش اینه، ایشان ادعا کردن که من پیغمبرم و همراه با این ادعاشون معجزه آوردن که اگر پیغمبر نمی بودن خدا معجزه به دستشون صادر نمی کرد. اینها هم ادعا کردن ما این خلیفه پیغمبر اکرم و معجزه هم به دستشون صادر شده، بر این ادعاشون کرامت و معجزه‌ای هم آوردن. یکی سی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر السلام و با رفیقش، حضرت فرمودن که این رفیقت کیه، معرفیش کن. طبق برنامه معمول متعارف الا میدونستن کی هست و چی هست و اینا جای خودش محفوظه. از که آقا این از عدول بازاره، خیلی آدم خوب و پاکیزه است، از عدول بازار. بله، حضرت به این جناب فرمودن که شما خیلی با محبت به تعبیر من بهش گفتن شما برو معرفت پیدا کن. حالا یه از عدول بازاره، یعنی دروغ نمیگه، ربا نمیخوره، تخلف در قولش نداره، قش در جنسش نداره، عادل بازاره. حضرت فهمن برو معرفت پیدا کن. آمدن بیرون از خدمت حضرت، این جناب گفتم چکار کنم، به عظمت حضرت معتقد بود، اینا هم فرمودن برو معرفت پیدا کن. رفت یه مقدار به عبادت بیشتر پرداخت، نماز شبش بهتر بخونه، مثلا عباداتش زیادتر بخونه. باز وقتی آمد خدمت حضرت، باز ضمن صحبت حضرت بهش فرمودن به شما گفتم معرفت پیدا کن. این باز که آمد بیرون دو مرتبه دنبال اینه که چکار بکنه، کتاب های خوبتری پیدا کرد، از این طرف اون طرف کتابی ها. باز آمد خدمت حضرت، فهمیدن به شما گفتم که معرفت بده. دفعه بعدی رفت استاد های خوبتری پیدا کرد، عالم های به نظر خودش مهمتر. باز بعد از چند روز آمد خدمت حضرت، حضرت تکرار کردن، گفت من نمیفهمم مقصود چیه، ما رفتم عبادت بیشتر، رفتم کتاب های خوبتر، رفتم استاد های خوبتر پیدا کردم. باز میفهمید من لجوج نیستم بفهمم چیه و بدونم درسته عمل میکنم. فهمیدن که تو اعتقاد به امامت ما نداری، این اعتقادی که نداری معرفت نداری. و گفت ما برام بیان کنین، اثبات کنین. حضرت شروع کردن صحبت و ادله مربوطه رو بیان کردن و یه مقدار از مسائل خاصی بهش که گفتن و روشن که شد، بعد منظورم اینه، گفت حالا که فهمیدم از این ادله، به اضافه این اگر بشود حالا که شما مدعی امامت هستین یک کرامت و معجزه ای هم از شما ببینم. حضرت فرمودن باشه. اونجا یه درخت بود، فرمودن که چی کار کنم، گفت همین درخت شهادت بده به امامت شما. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کردن، درخت جلو آمد، نزدیک آمد و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد هم گفتش که و شهادت بدم که شما جانشین پیغمبرید. شهادت به امامت شدن، نص و فضائل و ادعای امامت همراه با کرامت. اینه که مطلب خیلی روشنه، ولی کنودن خودشون هم میفهمیدن. گاهی خیلی از اینا اصلا اقرار میکردن که ما فهمیدیم میدونیم، خب چرا لج میکنید، نمیخوایم دیگه اقرار کنیم، ولا میباید اقرار میکردیم، اقرار نمیکنیم، لجهاجت برزیدم. که اون روز عرض کردم آقا حضرت امیر فرمان سوگند به خدا دانسته حق مرا گرفتم، دانسته حق میکنیم. و ما افتخار میکنیم که خداوند متعال عنایت فرموده است و اون نسبت به همه عنایت فرموده. حالا البته یه مقدارش دیگه بس خود انسان هاست که مختارن، خدا رو شکر میکنیم که اختیار ما در جهت حق قرار گرفته است و در مسیر اهل البیت علیهم السلام تا اونجا که باید بگیم ان هواکم کیفن سرفو. خیلی افتخار داریم، افتخار داریم به اعتقاد به این شخصیت هایی که همه چیزشون بی نظیر، همه کمالاتشون بی مانند، با احدی قابل قیاس نیستن. آری ان هواکم کیفن سرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم اقفو. این شعر مرحوم محدث قومی خاطرم میاد وقتی این حدیث رو نقل کردن این شعر ایشان بعد یادآوری کردن. یک کسی از خراسان رفت مدینه برای دیدار حضرت صادق علیه السلام زمان حضرت، رفت اونجا سراغ حضرت رو گرفت، گفتن آقا تو مسجدم. رفت در مسجد رو دید غلام حضرت اسب حضرت رو نگه داشته بود، کاری حضرت دستش، فهمید این غلام حضرته. به این جناب غلام گفت یک معاملی پیشنهاد میکنم، آماده؟ گفت بود. گفت من در خراسان زندگی میکنم و ملک فراعون دارم، این ملکای فراعونمه، همشو به تو میدم، تو پست نوکری حضرت صادق علیه السلام رو به من بده، من اینجا باشم غلام حضرت، نوکر حضرت، تو هم برو خراسان بشو مالک همه چیز املاک من. گفت خیلی خوب، خیلی خوبه، باشه، فقط بود از آقا اجازه بگیرم. گفت برو اجازه بگیر. سریع آمد تو مسجد و حضرت عرض کرد آقا یک خیلی برای من پیش آمد کرده، اجازه میدید انجام بگیره؟ فرمودن چیه اون خیر؟ گفت یکی از خراسان آمده پر پول و مالک و ملک و این حرفا و این پیشنهاد کرده. حضرت فرمودن منم دوست دارم به تو خیر برسه، مشکل نداره، میخوای بری برو. گفت بسیار خوب. خیلی خوشحال پاشد به سرعت بیاد بیرون مسجد. حضرت صداش دادن رو بهش فرمودن که یه حدیث میخواستم برات بکنم بعد بری، و اون اینه که روز قیامت که میشه خداوند متعال در روز قیامت جایگاهی برای ما معصومین علیهم السلام قرار میده و از همه به ما نزدیکتر کسی است که علاقه و دوستیش به ما بیشتر است. حالا میخوای بری برو. این تا حدیث حضرت خوندن فهمید چه شد، رو به ما متوجه شدن. بعد دیگه آهسته آهسته برگشت، به سرعت رفته بود و آهسته برگشت. وقتی آمد بچین خراسانی، خراسانی دید این دیگه با حالی که رفته با عجله، حالا آروم آروم دارم میادم. گفت اونجور که رفتی اونجور بر نگشتی؟ گفت بله. گفت حاضر نیستم بفروشم محبت اهل البیت را به این پول ها. گفت خیر بهت رسیده، انعام زیادی هم بهش کرد. اون وقت خوش خباس این شعر رو میاره، ان هواکم کیف ان سرم، بزرگ باران از دوستی شما چجور دست بردارم. ان هواکم کیف ان سرم و هواکم لی بها شرفو، علاقه به شما شرافت من بینه، آقایی من بینه که دوست شما هستم. ان هواکم کیف ان سرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم اقفو. بزرگواران من اون روزی که در خانه شما نباشم اون روز زنده نباشم. آره. سیدی لا عشت یوم ارا عارفو شکر کنیم خدا را که از همون کودکی محبتشون در دلمون یاد کنیم از پدران و مادرانمون برایشون رحمت و خیر طلب کنیم که با یاد این بزرگواران ما رو پرورش دادن امیدواریم این نعمت از ما و نسلمون گرفته نشود و مخصوصا هنگام مرگ و مردن و عوالم بعد از این عالم تا اونجا که از چیزهایی که همه وقت سال میشه و بعد البیت هست برای من باقی باشه شکر میکنیم خدای را خدایا به حقیقت و اولیات این نعمت را همراه به شناخت دستوراتشون عمل به دستوراتشون برای خودمون خاندانمون دوستانمون همه کسانی که رنج اونها رنج ماست مقدر بفرما آره و خوشنودیم هرگز از یادشون خسته نمی شویم علاقه به اونهاست که مجالس مختلف شب روز اوقات مختلف اصول مختلف السلام علیک یا ابا عبدالله بو حسن السلام علیک یا باب الحوائج يا موسى بن جعفر السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المتامير ذي الساغ المرذوذ بالغ الجنازة المنادى عليها